بسم الله الرحمن الرحیم. در ماجرای مواجه شدن با ابتلا که دیروز عرض کردیم که تنها گزینه‌ای هستش که به انسان، به من انسان، به روح انسان تنوع بده، انسان دچار شدت وجود میشه. هم در ادامه اون بحث تکملش که همیشه انسان در مواجهه با ابتلاعاتش، اون هم ابتلاعاتی که عموماً درش فقط صبر میتونه راهگشا باشه، همون بحثی که دیروز کرد، با دو تا مانع طرفه. قبل از اینکه اون دو مانع رو بگم، این قاعده موانع رو عرض کنم. موانع تو عرفان بهشون میگن حجاب. فلسفه بیشتر اینها رو موانع عنوان میکنه، هیچ فرقی هم با هم نداره، میخواد یه چیزی رو عنوان کنه که این حجابی که میگیم برخلاف به اینکه متداوله پرده نیست، بایستی کنار زده بشه. حجاب مانع مثل پله است، بایستی ازش عبور کرد، از او هم عبور کرد، یعنی نمیشه پاکش کرد، چون اینو به ذاته که شر نیستن، مثل پله. خیلی مثال پله مثال خوبیه. پله به ذات شر نیست، واسطه. در این حال مانع هم هست، مانع رسیدنه. در این حال که واسطه مانع هم هست، باعث رسیدن هم هست. بسته به اون فرد داره که چجوری نسبت به این پله نگرش بده کنه، که حالا نگرش رو عرض بکنه. موانع حالا در عالم ماده، چون ما ماده پیدا کردیم، همیشه مادی هن و روحی، یا بگیم بدنی هن و منی باطنی، همه موانع در عالم اینطوری هن. مثل اینکه یه وقت شما حواستون نیست این دوستتون رو دارید نگاه میکنید، حواستون نیست این دوستتون رو نگاه کنید، چون ماده است. یه وقت حواستون هست، دلتون نمیخواد این رو نگاه کنید به هر علتی، پس شد دوتا مانه. یه وقت من دوست دارم تو رو نگاه کنم، با این دارم صحبت میکنم که نمیتونم تو رو نگاه کنم. یه وقتی اصلا دوست ندارم تو رو نگاه کنم، میشه مانع روحی، میشه مانع مادی. همیشه موانع دو چیزن. حالا برگرد، دو مانع داریم، پس همیشه ما دو مانع داریم در هر بحثی، دو مانع داریم، یک مادی یک روحی، یا حالا به قول همون فلاسفه یک اعدادی دو حقیقی. این حالا من میخوام ساده بحث کنم. برای این که من بتونم با این ابتلایی که بر من حادث شده مواجه بشم و صبر کنم، دچار تنوع روح بشم، داره مقام بشم، دوتا مانع دارم. یک مانع در نظر، یک مانع در عمل. این نظر و عمل رو داشته باشین تا بازش کنم. یه مانع تو اندیشه هم، یه مانع تو شخصیتم، رفتارم. اون مانعی که تو اندیشه منه و نمیذاره من با این ابتلا مواجه بشم و شدت وجود پیدا کنم، نگرش منه. دقت کنید، ما فکر میکنیم حرفایی که میشنویم، کتابایی که میخونیم، درسایی که میپذیریم، اینها ما رو حرکت میده. نه، ما نگرشمون حرکتمون میده. پس این کارا رو چرا میکنیم؟ این کارا رو میکنیم نگرشمون تغییر کنه. ولی به ندرت پیدا میشن کسانی که علمشون رو تا نگرش پیش ببرن، نگرششون رو به مسائل عوض کنن. یه بار دیگه میگم، ما کتاب که میخونیم، درس که میپذیریم، مکتب که میریم، اربعین که میخونیم، اسمش علمه. اگر شخصا تلاش کنیم، عمل کنیم، کم کم تبدیل به نگرش میشه، یعنی ما دیگه عالم رو اونجوری میبینیم. وگرنه ما با علممون عالم رو نمیبینیم، ما با نگرشمون عالم رو میبینیم. ببین، مثلا انگار یه کسی توی خانواده خیلی بسته بزرگ شده باشه، نگرشش اینه دیگه. هر غیر بسته ای رو ببینه میگه این بده. یه کسی توی خانواده خیلی بازی بزرگ شده، هر بسته ای رو ببینه میگه بده. حالا اینا میرن مدرسه، کتاباشون فرق میکنه یا نه؟ نه دیگه. شهرشون تهرانه یا نه؟ جنس لباساشون پارچه است یا آهن؟ ولی همونن که هستن. چرا؟ چون نگرششون رو تغییر نمیدن. نه اون، نه این. علمشون هم یکیه، کتاباشون هم یکیه، رهبرشون هم یکیه، رئیس جمهورشون هم یکیه. دقت کردین؟ تعیین کننده نگرش ماست. نگرش هم واقعا زحمت شخصی میخواد که آدم علومش رو برسونه به نگرش. یعنی دیگه من اینجوری فکر میکنم، قبل از این علمو نداشتم، اونجوری که پدر مادرم بودن و اطرافیانم بودن فکر میکردم. حالا من از این به بعد یه مسئله پیش بیاد به این علمم رجوع میکنم، نه به تربیتم، نه به گذشتم. دقت کردین؟ این بهترین راه تغییر نگرشه. نگرش اگر درست بشه نسبت به ابتلاعات، آدم میتونه صبر کنه. یه مانه به این که من نمیتونم صبر کنم در ابتلاعات، به خاطر این است که نگرشم درست نیست نسبت به ابتلاعات. ولی یه مانع دیگه هم هست، این حالا نظری، این مانع عملیه، مادیه، رفتاریه. به اون اگه گفتیم چیه؟ یه مانع عملی داریم که خیلی هم ازش کم بحث میشه، نمیذاره من حتی علممو به نگرش تبدیل کنم، حتی تو نگرشم که پیدا کردم موفق بشم. و این عملیه، رفتاریه. من چقدر خوشحالم که میخوام امروز نمروش صحبتونم و شما خوشحالیم انشاءالله. بعدش خوشحال میشه، پیش باید بیاد دیگه. این شکل دکمه نداره که حرف بزنه، بایستی زمینش فراهم میشه بیاد. مثل چشمه ای که، مثل کوهی که وقتی برفاش آب میشن اینجوری میاد اول، تا اینکه کم 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 اینجوری میشه، یعنی یه شیاری پیدا میکنه، اون شیاره تبدیل میشه به چشمه همیشه جاری. دیگه این برفای کوه هیچ جا دیگه نمیره، نه اونجا میره، اون چشمه بستره، بسترش رو علیه طول فراهم. یه مانع عملی و رفتاری داریم که نمیتونیم. ببین یه مانع نگرشی داشتیم، حالا من دارم چی میگم؟ میگم حتی اگر نگرش کسی درست باشه، خیلی کار سختیه نگرشش رو درست کنه، این مانع عملی و رفتاری رو درست نکنه، بازم نمیتونه. دوتا مانع باید با هم برطرف بشه. مثل اینکه من دارم اینو نگاه میکنم، دوباره میگم من دارم اینو نگاه میکنم، اینو نمیتونم ببینم. حالا اینو میتونم ببینم، اینو نگاه نمیکنم، دلم نمیخواد ببینمش. چرا؟ یه مانع هنوز مونده دیگه، دل. این قضیه هم که مهمترین تقریبا بحث تو ابتلاعاته، که من طوری با ابتلاعات مواجه بشم که این ابتلاعات اومدن منو دچار تنوع روح کنن، شدت بدن. بحث دیروزم، میخوام نمیتونم. چرا نمیتونم؟ دوتا مانع دارم. اولش نگرشه. درس میخونم، حرف گوش میدم، مینویسم، ولی نگرشم نگرش پدر و مادر و نیاک، یا اطرافیان یا همشهریان، یا حتی نگرش من درآوردی خودمه. باشه، اینم انشالله درست میکنم. حل نه، یه دونه دیگه مونده که این حل. چه مانع عملی هست که نمیذاره من تنوع روح پیدا کنم؟ ببینم چی رو میگم؟ نه ابتلا رو، بحث اون از دیروز شروع شده. یه مانع نظری هست که من نمیتونم شدت وجود پیدا کنم به نام نگرش. یه مانع عملی هست که نمیتونم تنوع رو پیدا کنم. چی کار نمیکنم؟ اگه شما از من اینجور سوال کنید میشه مهمترین، در یک 30 ثانیه میشه مهمترین علت تنوع نداشتن رو بگین، من میگم علتش نداشتن جای خالی است. یعنی حتی از نگرشم بالاتره. ولی خب نگرشم مهم، نگرش باید تغییر کنه. شما نگرش رو بحث میکنی و بحث ما در مورد علم و نگرشه، این مهمتره. چی ندارم؟ اگه بغل دستیتون یعنی دوست صمیمیتون، دوستان صمیمی، پدر مادرتون، خواهر برادرتون، اینو نداشته باشن، شما به شدت بیشتر اینو ندارید. اگر تو گروهی هستین که اینشون کمه، به شدت شما اینتون کمه. باید تغییر بدید. اگر برعکس پدر مادرتون، دوستای صمیمیتون، گروهتون اینو دارن، به شدت شما هم اینو راحت میتونید به دست بیارید. حتی نمیگم به شدت دارین، به شدت راحت میتونید درستش کنید. امام صادق علیه السلام میفرمان که میدونید چرا نمیتونید تو ابتلاعات صبر کنید که بعد باعث شدت منتون بشه؟ به خاطر اینکه قوت قلب ندارید. دوباره ببینید، نگرش میشه نظریش، عملیش اینه که من چی ندارم؟ قوت قلب ندارم. چرا قوت قلب ندارم؟ بس اون این قوت قلب میاره. چی؟ اگه درون دینی بحث میکردیم اینجوری میشد، من چرا منم شدید نمیشه؟ چون صبر ندارم، از این ور قوت قلب ندارم. حالا فلسفیش این بود که دیروز بحث کردیم نگرشم درست نیست، از این ور چرا قوت قلب ندارم؟ قلب دارم، قوی نیستم، چون یه چیزی ندارم. این مانعم درست بشه، من راحت صبر در ابتلاعات میکنم و شدت وجود پیدا میکنم. اون الفته، قلب با الفت به شدت قوت پیدا میکنه، قوی میشه. ابتلاعات که میاد همم درش باش مواجهن، یه عده‌ای میتونن با ابتلاعات مواجه بشن و تون به خصوص ابتلاعاتی که به صبر نیاز داره. ببین صبر رو که گفتم دیروز اتفاقا بودی آقای ساکن، ببین معنی نیست هیچ کاری نکنم، اما ببین معناست که بیقرار نشم و تدبیر کنم. یه عده کمی بیقرار نمیشن، صبورن، تدبیرم میکنن. کیا؟ کسایی که قوت قلب دارن. چجوری قوت قلب دارن؟ اینا الفت دارن با دیگران، الفت و شاید داوینی هم تو اون صوتش فکر کنم تو مکتب پخش میشه یا من یه جای دیگه شنیدم، میگه خانه مألوف، نه نمیشه است نش مألوف، که به همه خونه دارن، تو خونه زندگی میکنن، ولی یه عده خونه شون مألوفه. چرا؟ چون توش کسانی رو میارن که باهاشون الفت دارن، دیگه خونه شون بوی اونا رو میده. و و و الفت یعنی چی؟ الفت تقریبا میشه گفت از الفت، مألوف، ایلاف، یه نوعی از صمیمیته که به شدت وابستگی میاره. اونجوری به هم وابستن که هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنن، حتی در اوج ابتلاعات. مثلا اگه ابتلایی مثل مرگ عزیزان یا هر چیز دیگه، تا میاد بیقرار بشه یاد مألوفینش میفته، نه یاد دوستانش. آدم تو سختی ها یاد دوستاش نمیفته، تو یکم سختی یاد دوستاش میفته، تو سختی ها فقط یاد اون چیزی میفته که قلب باهاش آویختگی داره، بهش میگن الفت. اون سوره هم که اثرش قوت قلب، سوره فیله. حالا بشنوید اینو، نشنیدین قضیهش. بسم الله الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. این سوره فیل، سوره بعدیش سوره قریشه دیگه، ولی هر کس این سوره رو بخونه باید این دو تا رو با هم بخونه، یه سوره است. حالا من اینو بگم علت شد. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. اصحاب فیل اومدن، تو نمیدونی که چرا اومدن و الله تعالی با اینا چیکار کرد. بعد تو سوره بعد میگه چرا. علم یجعل کیدهم فی تضلیل. نقشه‌شون رو براب کرد و ارسل علیهم طیرا ابابیل. ابابیل رو فلسطین. حالا میگه سوره بعد چرا؟ لئیلاف قریش. پدر این فیلا و ابرهه و سپاهش رو در آورد تا اینکه بیشتر الفت پیدا کنن قریش با هم، قریش با هم الفت پیدا کنن. ایلاف هم دوباره الفت، رحلت شتاب و صیف بتونن خوش بگذرونن. تا این آیه که فلیعبدوا رب هذا البيت، بتونن با این الفتی که دارن خدا رو بپرستن. الذی اطمعهم من جوع و آملهم من خوف. الفت پیدا کنید چطور میشه؟ بینتون خوف و جوع میره. جوع گرسنگی میگن، ولی تو عرب به هر گرسنگی میگن، مثل تشنه محبت بودن. من این کارو میکنم که شما به الفت برسین. وقتی به الفت برسین، هم میتونید رب به هذا البيت رو پیدا کنید، خدا رو، هم این که دیگه از خوف و گرسنگی و احساس تنهایی نجات پیدا کنید. مصطفی فهمیدن این سوره رو هر کی بخونه، این سوره فیل و اینا، مقابلش یه لشکرم باشن، چنان قوت قلبی پیدا میکنه که همه رو میتونه شکست بده. من به خاطر اون الفته. مانع عملی که نمیذاره انسان تنوع روح پیدا کنه این است که اهل الفت نیست. الفت واقعا فعلیت شخصیه، یعنی اینجوری نیستش که او چه کرد من چه کنم. یکی از شاخصه کسایی که الفت ندارن این که به شدت تجارت مسلکن در صمیمیت. اون این کار نکرد، چرا من این کار کنم؟ این کار نکرد. ولی حالا گفتم اونایی که الفت دارن مورد حسادت قرار میگیرن، اینا کعنه دارن بذل محبت میکنن، مألوف میشن، الفت دارن. خب ثمرش چیه؟ خب اینا به رفاقت و صمیمیت، به تجارت نگاه نمیکنن که. ثمرش اینه که خودشون قوت قلب میگیرن. یعنی اگر شما کسایی که دارای الفتن رو ببینید، یه شاخصه همشون دارن، به شدت قوت قلب دارن. نمیگم به شدت، ابتلا ندارن، به شدت قوت قلب دارن. وقتی قوت قلب دارن میتونن صبر کنن تو اون ابتلاعات، وقتی هم صبر کنن دچار تنوع روح میشن. پس نه ترسو بگو شاداب ترین افرادن معلوفین. خیلی میشه در مورد معنای الفت صحبت کرد. مثلا جناب ده خدا هم وقتی به الفت میرسه انقدر میگه انقدر میگه تا آخر بتونه هستشو بگه، آخر نمیشه چون عربیه دیگه. باید اینو توی خود اون حروف الف و لام و فی ف جستجو کرد. یکی از حرفایی که میزنه یکی دیگه تلاششو کرده ده خدا، میگه خوگر شدن. خوگر شدن یعنی خودو برای اون رها کردن مقابل گرفتنه. تو الان به من ببینم لحن سلام چیه؟ سلام بده. سلام یه بار دیگه. سلام. این نیست، این الفت نیست. ثمرش هم این است که شما هر چقدر یعنی رفاقت داشته باشین قوت قلب پیدا نمی‌کنین، هر چیزی که پیدا کنین. اینا خوگر میشن، یعنی به هم گرایش دارن خوب پیدا کنن. میگم جمله آخرو، مهمترین نشانه این که من الفت دارم یا چقدر دارم یا داره بیشتر میشه چیه؟ اونقدریه که تو طوری محبت میکنی و رفاقت میکنی و صمیمیت به خرج میدی که قلبت قوت پیدا میکنه. دقت کنی؟ من یه وقتایی روم نمیشه آخه، مثلا حالا یه مشکلی برخوردم روم نمیشه به دوستان بگم. این رو نشدن به خاطر اینه که خوگر نشدی. کسی که خو کنه با دوستاش اتفاقا روش میشه، اتفاقا روش میشه. این صمیمی هم با هم، یعنی تو اون لحظه نمیگه نکنه در موردم چه این فکری کنن، نکنه فلان کنن، نکنه فلان کنن. انبیا تو ماجرای الفت صحبت نمیکردن. ببین چی میگم، چون الفت رو صحبت کنی، یعنی من تو مکتبم تا حالا صحبت نمیکردم. شاید سفری پیش بیاد یه اشاره، حتی شما هم نمیتونی به دوستتون بگی با من الفت برقرار کن. الفت از اون مسائل لطیفه و عمیقیه که اگر بیاد تو وادی علم و دستور تبدیل میشه به ادا. به خاطر همین یه دونه خان، یه دونه همسایه داره الفت به نام آلفت که یعنی غم انگیز بودن. خیلی خطرناکه، یه دفعه ادا میشه و شما غم انگیز میشی واسه بقیه. رفته بودم الفت برقرار، اصلا صحبت نمیکنن. تو قرآن هم یه اشاره داره. چرا؟ چون باید انسان خود جوش از درونش این الفت بجوشه، نباید آلفت بشه، این اعصابه کسی خورد کنه تظاهر بشه. اون الفت این دل آویخته بشه، نه اینکه من ادا در بیارم که. ولی انبیا که صحبت نمی کردن در این حال تو رفتارشون به شدت موج می زد، به شدت موج می زد. دیدین توی سریال حضرت مسیح خدا رحمتون و طالب زاده رو یا خوندین؟ من هم دیدم هم خوندم. خوندنش چقدر عجیبه. اون سریال روش نشده نشون. یه خانومی میاد شیفته مرام و مکتب حضرت مسیح میشه، یادتونه؟ بعد همینطور حواریون هم همین مرد بودن و اینها، میخواد با اینا باشه. اون مجرده، اینا هم مجردن، اون جوان، اینا هم جوان. هم حضرت عیسی هم که ازدواج نکرد، یا کرد ما رو دعوت نکرد، نکرد دیگه. حالا باید چی کار کنه؟ اگه یادتون باشه تو اون صحنه که دیگه میگه که تو نمیتونی با ما باشی، بعد اون خانم میگه که من با شما الفت برقرار کردم، نمیتونم. شما بگید نه، یا من میگم چش، ولی نمیتونم. حضرت میگه خب با ما باش. برنابا میاد میگه که این خانم کجا میاد؟ حضرت میگه برنابای من، این جزء ماست، نگو کجا میاد. تا آخرم این خانومه با جزء حواریون میمونه. اونجایی که پای الفت میاد وسط، اینقدر شأن الفت بالاست که تمام قوانین و قواعد به سمت اون حرکت میکنه. چرا؟ چون باعث قوت قلبشه. تو نمیتونی قوت قلب از کسی بگیری، دقت کردی؟ ولی حالا اگه بیان الفت رو زیاد چیز کنن، علمی بگن، میشه یه دستاویزی که هر کس هر کاری خواست بکنه، میشه یه کلک. میشه خونت رو بدی به من برای چی؟ الفت برقرار کردم. بخونم اسلام خیلی زرنگه، نهت من چی بدم به تو خونم؟ الفت من الان خونت رو بگیری، من میمیدم، خود رب به حاضر به تو از دست میدم، دعا دوچار گرسنگی میشم. نه، به خاطر همین یکی از اون اسرار مکتومه شیعه است. الفت یکی از اسرار مکتومه شیعه است. شما با این قاعده الفت میتونید خیلی از معادلات رو حل کنید که وقتی حضرت دستور میده من ولایتمو برداشتم برید، نمیتونم برم، بعد میگن میخوایم بریم، بخوایم بریم، من پامون نمیاد. جمله آخر آخرم، الفت چون جایگاهش تو قلبه، هم تو عقل جاری میشه، هم تو خیال جاری میشه، هم تو حس، هم تو وهم، هم تو جسم. قاری از دل برود هر آن که از دیده رود، واسه همه نیست. نه، خیلی ها در دیده نیستن ولی در دل هستن. اون کسانی که با هم الفت برقرار کردن، آویختگی پیدا کردن، خوگر شدن، نباید از دیده هم برن، چون وقت قلب قوتش از دست میده. سوال داشتین؟ اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد. آل محمد.